Vay cazı, vay cazı. Ya. Gelsin kalacağım. Sen uzda. Koca. Verme. خب بسم الله الرحمن الرحیم با اجازه هدیه پیشگاه همه علمای اسلام خصوصا علامه و استادانش سوره توحید قرائت بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم عرض شد که موضوع این مباحثه ما راجع به داستان خلقت جناب آدم بود چون ما تقریبا 5-6 جلسه بحث کردیم راجع به این ماجرا تقریبا اصول مطالب رو ذکر کردیم حالا چون تو این قسمت از بحثی که انشاءالله امشب بهش میرسیم بحث روایات مطرح میشه حتما باید به یکی دوتا از اصولی که توی بحثای قبلی گفتیم توجه بشه تا معنی روایات روشن بشه و الا اگر به این دوتا اصل ما توجه نکنیم معانی روایات اینجا معلوم نخواهد شد حتی شاید مثلا به نظر بیاد که روایات ضد و نقیض هم دیگه هستن در حالی که اینطوری نیست اگه ما اون اصول رو حفظ کنیم نه تنها روایات ضد و نقیض نیستن بلکه به طور کامل تمام روایات توی بستر خودشون تفسیر میشن حالا اون یکی دوتا اصلی که باید بهش توجه کنیم یکیش که عمده ترینشه این مسئله است اینجا در داستان یه عرض شد که غروری صورت گرفته از جانب شیطان نسبت به جناب آدم که شیطان آدم و حوا رو فریب داده این یه مسئله است یه اکلی صورت گرفته از یه درختی که نباید صورت می گرفت یعنی یک میوه ممنوعه ای که نباید خورده می شد خورده شده اینم مسئله دوم سلام توی این اصول راجع به این مسئله بحث میشه که سلام علیکم دارت من جناب آدم خوبه ما شما زحمت میدیم دست شما درد نکن خیلی من دست شما درد نکن توی این اصولی که بیان شد بحث از این شد که خب اصل ماجرا از چه قرار بوده یعنی جهت این که جناب آدم یک چنین اسیانی رو مرتکب شد چی بود حضرت علامه یه مطلب خیلی اساسی رو بیان کردن که ما تو دو جلسه قبل راجع به این مطلب بحث کردیم ایشون فرمودن که در یک جایی اشاره شده به یک نسیان عهدی که فرمود لقد عهدنا آدم من قبل و فنسیه ولم نجد له عزما ما با جناب آدم یک پیمانی بستیم و او این پیمان رو فراموش کرد و ما در او عزم ندیدیم پس اینجا یک فراموشی از ناحیه جناب آدم صورت گرفت. حالا آیا این فراموشی فراموشی از اون دستور الهی بوده؟ قطعا اینجوری نبوده. چون در خلال داستان شما می‌بینید که شیطان میگه که خدای تعالی شما را از خوردن این درخت منع نکرده الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. پس خود شیطان که الان اغواگر ماجرا هست وسوسه گر ماجرا هست داره خودش اشاره میکنه به اینکه خدا شما رو از خوردن درخت نهی کرده پس نمیشود گفت که جناب آدم فراموش کرد دستور الهی رو اینجا دستور الهی فراموش نشده چون خود شیطان که اغواگر ماجرا هست داره اشاره میکنه ولو اینکه فراموش هم کرده باشه اون دستور را وقتی شیطان داره میگه خدا شما رو نهی کرده باید یادش بیاد که پس یه نهی پشت قضیه بوده پس اینجا مسئله فراموشی کجاست چی رو فراموش کرده این مسئله رو که فراموش نکرده این یه مطلب مطلب دیگه این که حالا این چگونه دستور الهی رو عرض شد که عمل نکرده و اجرا نکرده اون مطلب اساسی که حضرت علامه فرمودن که با اون مطلب در واقع کل این داستان تفسیر میشه اینه که اون عهدی که جناب آدم فراموش کرد یه عهدی بود که خدای تعالی با جمیع بندگانش این عهد رو بسته و با آدم علیه السلام و انبیا این عهد رو محکمتر بست. و این عهد همونی که در سوره یاسین بهش اشاره شد که علم عهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. این عهد عهد عبودیت بوده. حالا عهد عبودیت یعنی چی؟ خب ما در مسیر زندگیمون خیلی زیاد این کلمه رو شنیدیم، عهد عبودیت، ما عبد خداییم، ما بنده خداییم. بندگی یعنی چی؟ عبودیت یعنی چی؟ این عبودیت را امام صادق علیه السلام برای ما تفسیر کرد در اونجایی که عنوان بصری از حضرت سوال کرد ما حقیقت العبودیت، حقیقت عبودیت چیست؟ حضرت فرمودن ان لا یر العبد فی ما خوله الله ملکن. این تفسیر عبودیت است. ان لا یر العبد فی ما خوله الله ملکن، این یک. و الله یدبر لنفسه، این دو. و جمله اشتغالهی فی ما امره الله تعالی و نهاه، این سه. عبودیت یعنی چی؟ اگه گفتن ما عبد خداییم یعنی چی؟ یعنی این. اگر کسی این سه تا مطلب، چون یه موقع است که ما یه اسامی رو به کار میبریم، قرآن میگه ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، خطاب به کفار میگه. خب کفار به بت‌ها میگن خدا رب، خدای جنگ، نمیدونم و غیره. اما این اسم بیشتر نیست، اسم که در پس پرده خودش که حقیقتی نداره، که اسم خالی که از حروف الف تا تشکیل شده که اثری نداره. شما 2000 بار بگین آب 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 آب، با لفظ آب که کسی سیراب نمیشه که. اون چیزی که سیراب میکنه حقیقتی است که در پس پرده این لفظ نهفته است. حقیقت آب است که تشنگی رو برطرف میکنه. شما 1000 بار بگین دارو 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 که بیماری رو شفا نمیده، لفظ دارو، حقیقت دارو بیماری رو شفا میده. پس از الفاظ کاری ساخته نیست. لفظ تنها اثرش این است که از دهان خارج میشه، پرده گوش مخاطب رو میلرزونه، مخاطب با کمک این گوش و مغز ادراک میکنه یه صدایی را و سلام نامه تمام دیگه. آثار دیگه این لفظ نداره. حالا یه موقع ما الفاظ عبودیت رو به کار میگیم ما عبد خداییم، اما حقیقت عبودیت اینه، اونی که در پس پرده این لحظه است، این سه تا مطلب است که حضرت فرمود. فرمود یک، خودش رو مالک نبینه در اون چیزایی که خدا بهش داده، نه در اون چیزایی که خدا بهش داده یعنی سرمایه کارش، مغازش، خونش، یعنی در همه حقایق هستی وجودیش، اصل ذاتش، صفات متفرع بر ذاتش، یعنی در چشمش، گوشش، شنواییش، بیناییش، علمش، حیاتش، قدرتش. من که حیات نیستم که، منم حیات دارم، منم قدرت دارم، من علم دارم، من حرکت دارم، من توانایی دارم، من شنوایی دارم، من بینایی دارم. این داشته‌های من از آن کیست؟ او به من داده. حالا اینجا جناب آدم چی رو فراموش کرد؟ حضرت علامه فرموده که خدای تعالی یه عهدی بست با انبیا و این عهد رو با همه بست و با انبیا غلیظ بست، و اون این بود که ان لا ینظروا الی انفسهم، که به خودشون نگاه نکنن. همین که حضرت صادق علیه السلام فرمود ولا یکلوا الیها، به خودشون تکیه نکنن، الا من جهت انها ملک لمالکها، الا از این جهت که این هستی که اینجا نهفته است با تمام آثار وجودیش ملک پروردگار است. این میشه اون عهدی که خدا با آدم بست. حالا شنوایی از آن کی؟ از آن خداست. بینایی از آن کی؟ از آن خداست. ساقی کی؟ ساقی خداست. خداست که سیراب میکنه، خداست که شفا میده، خداست که بیماری رو بر می‌داره، خداست که شفا رو ایجاد می‌کنه، خداست که در قلب انسان حرکت ایجاد می‌کنه، خداست که حال توبه میده، خداست که حال انقلاب میده. اما خدا وکیلی ما اینو احساس می‌کنیم. چرا ما اینو احساس نمی‌کنیم؟ چون خصوصیت این عالم که ما توش قرار گرفتیم اینجوری. این عالم اسمش عالم ماده است. در این عالم ماده خدای تعالی پرده‌ها رو آویخته. یعنی شما خدا رو نمی‌بینید، آب رو می‌بینید. شما خدا رو نمی‌بینید، دارو رو می‌بینید. شما خدا رو نمی‌بینید، پزشک رو می‌بینید. شما خدا رو نمی‌بینید، معلم رو می‌بینید. خب گاهی انسان به دیگران نسبت میده، خیال می‌کنه که آبه که داره تشنگیشو برطرف می‌کنه. در هنگام تشنگی به دنبال آب میره، نه به دنبال خدا. در هنگام تشنگی، گرسنگی، به دنبال غذا میره، نه به دنبال خدا. در هنگامی که نیاز احساس می‌کنه میره دنبال رافع نیاز. رافع نیازو یا پول می‌دونه، یا مقام می‌دونه، یا ارتباطات می‌دونه. چرا؟ چون او در این عالم اینجوری عمل کرده که پرده انداخته. چرا؟ برای اینکه این به جایی برسه که بگه دیده ای خواهم سبب سوراخ کن، تا سبب را برکند از بیخ و بن. او یه عالمی رو درست کرده که انسان بیاد در این عالم، از درون این عالمی که آلوده است به این کدورت‌های ظلمانی، از این عالمی که تو این عالم انسان خودشو و اسبابو می‌بینه نه خدا رو، چشم باز کنه خدا رو مشاهده کنه. حالا چه حسنی تو این کار بوده بعداً میاد که این حسنی در این عمل بوده، یعنی انسان با جمع بین این دو مطلب به مقامی دست پیدا می‌کنه که ملائکه ابدا به اون مقام دست پیدا نمی‌کنه. این عالم عالم جمعه، یعنی باید بیاد در عین حال که اسبابو میبینه سوراخ کنه پرده سببو پشت پرده رو ببینه، و الا در اونی که عوالم که از سبب خبری نیست، که خدا مالک یوم الدینه، یعنی خدا امروز مالک نیست، یوم الدین روزیست که پرده ها میره کنار، همه مشاهده میکنن مالکیت خدا رو. ولی هنر انسان در این است، اگر که قرار بود که همه خدا رو مشاهده کنن بی واسطه اسباب که عوالمی بود، ملائکه مشاهده میکردن دست خدا رو دیگه. خدای تعالی خواست یه عالمی رو خلق کنه که در این عالم از دل اسباب انسان او رو مشاهده کنه، منتها این مقام فقط مخصوص محمد و آل محمد است. اون درختی که جناب آدم از اون درخت خورد، درخت پوشیدن لباس این دنیا بود. حالا اگه ازش تعبیر به گندم شد درسته، چون این دنیا قوامش به گندمه، گندم نماده، نه اینکه گندم بوده، نماد گندم به عنوان نماد زندگی، یعنی لباس دنیا. اگه از اون تعبیر درخت حسد شد بازم درسته، میگن اون درخت علم اهل بیت علیهم السلام بود، جناب آدم حسادت کرد به اون درخت و از اون درخت خورد و بعد هبوط کرد، اینم درسته. چرا؟ چون او این مقامو خواست، یعنی مقام جمعو خواست، یعنی خواست در عین پوشیدن این کدورات او رو مشاهده کنه. این مقام آدم نبود. چرا؟ چون دچار نسیان شد. لقد عهدنا آدم من قبل و فنسی ولم نجد له عزما. با او پیمان بسته شد که یک عالمی هست، تو در اون عالم وارد خواهی شد، اونجا باید فقط دست خدا رو مشاهده کنی نه غیر خدا رو. اونجا باید بگی لا اله الا الله. خب این نتونست، وارد این عالم شد، گرفتار کدورت‌های این عالم شد، هبوط کرد. این چی رو خواست؟ اون مقام جمع رو خواست. اون مقام جمع مقام اهل بیت عصمت و طهارت است و سلام. پس روایات که بعدن جلوتر میاد همه توجیه میشه، یعنی همه اینا یه مطلب واحد رو بیان میکنن. پس این درخت باطن و حقیقتش با هر لفظی که ازش تو روایات تعبیر شده باشه این مطلب است که پوشیدن لباس این کدورت ها بود، یعنی این عالم همینه که هست، این عالم عالم اسبابه، منتها در این عالم یه چشمی باید باشه که این چشم مسبب الاسباب رو مشاهده کنه. خدای تعالی میخواست که یه چشمی بیاد از دل این عالم اسباب مسبب الاسباب رو مشاهده کنه. شما بفرمایید آیا این مطلبی که عرض شد در آیات و روایات و ادعیه اهل بیت چیزی شما غیر از اینو می‌بینید؟ بله، اون دعاهایی که ما می‌خونیم، که دعای کمیل می‌خونیم و اون مدلی می‌خونیم و دعای ندبه می‌خونیم اون شکلی می‌خونیم و زیارت عاشورا می‌خونیم اونطوری می‌خونیم، تو اون دعایی که ما می‌خونیم خبری نیست. ما مدت‌ها دعای کمیل می‌خونیم ولی نمی‌دونیم مضمون دعای کمیل چیست. ولی اگر ما دعا رو به معنی دعا بخونیم، اونجوری که اهل بیت از ما خواستن، به عنوان مکتب بخونیم، یعنی دعا کلاس درس ما باشه، تو مساجد ما به جایی که دعای کوین برقرار بشه دو سه ساعت معطل بشیم، نیم ساعت بشینیم به مزامین دعا گوش بدیم، در جانمون پیادهش کنیم، بعد اون وقت بریم دعا رو بخونیم. البته دعا برای خواندن است، ولی به شرطی که کسی از مضمون دعا با خبر باشه. خب شما یه شعر حافظ رو میخونید لذت میبرید، چرا؟ چون از معانیش میمونه اطلاع پیدا می‌کنه. حالا یه شعر مثلا انگلیسی به شما بدن، زبان انگلیسی هم بلد نمیشه، هی شما بخونید با آواز، لذتی انسان نمیبره که، مگه از اون آواز خودش لذت ببره؟ آواز خوندنش لذت داره، خب بله، ولی محتوای شعر که لذتی نداره که. یه شعر انگلیسی داره میخونه، با لغت انگلیسی هم آشنا نیست، از این آواز خودش و کش اومدن صدای خودش و چهچه زدن خودش لذت میبره، ولی از محتوای شعر که بهره نمیبره که. اما وقتی شعر حافظ رو میخونه از محتوای شعر بهره میبره، شعر سعدی رو میخونه از محتوای شعر بهره میبره. یه عبارتی میخونه: ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر، بازا که ریخ بی گل رویت بهار عمر. چقدر این شعر لطیفه. بی عمر زنده ام منو این بس عجب مدار، روز فراق را که نهد در شمار عمر. خب این لذتی که انسان از این شعر میبره که بابت آواز که نیست، دعا هم اگه با معانیش آشنا باشه به همین میزان لذت بره. حالا شما لازم بفهمید این دعای نورانی یا من توحل که علما بنا داشتن هر روز صبح اینو میخوندن، یا من توحل بهی عقد المکاره و یا من یفسد بهی حد الشدائد، تا میرسه به این عبارت به یدک تسببت الاسباب، اسباب سببیتشون رو از تو میگیرن. یعنی اگر آب سقایت میکنه کار توست، اگر دارو شفا میده کار توست، اگر در جان من حال دعا پیدا میشه کار توست، و اگر در من حالت تو پیدا میشه کار توست. خب این عالم همینه که هست. یعنی این عالم عالمی است که انسان خدا رو تو این عالم مشاهده نمیکنه، چه اینکه قالب این بشریت که خود بنده هم جزء همین قالب هستم، ما همه به سمت، ما که میگم من امثال خودم عرض میکنم، ما به سمت اسباب و علل در حرکتیم. دلیلش هم اینه که یه سبب ما اگر ناسبب بشه زندگیمون پریشان میشه در هر زمینه که داریم حرکت میکنیم، بعد طرف هر قایت که داریم حرکت میکنیم. اما در این عالم کارساز کیه؟ جناب آدم نتونست جمع بین این دو مقام بکنه. خب حالا چه اتفاق میفته؟ حالا از جانب خدای تعالی این ارشاد که نقص آدم جبران میشه با چی؟ با آمدن هدایت. خدای تعالی کلماتی رو به او تعلیم میده که او با این کلمات توبه میکنه، که جلسه گذشته عرض کردیم، گفتیم توبه انسان بین دو توبه خداست. حالت توبه رو کی به انسان میده؟ حالت انقلاب رو کی میده؟ در این آیه میفرماید که ما به سوی او رو کردیم، ما بهش کلماتی رو یاد دادیم که در او حالت انقلاب و تحول پیدا شد، توبه کرد. گفتیم خب حالا وقت هدایت است. فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یک هدایتی خواهد آمد که اگر کسی به مضمون اون هدایت عمل بکند سبب رو سوراخ میکنه. دیده ای خواهم سبب سوراخ کن. جمیع دستورات شرع مقدس برای همین قسمته. غیر از اینه انسان مالش به جونش وابسته است. میگه نمیدونم یک چهلومش اونجا زکات بده، یک پنجمش اونجا خمس بده، بعدم تازه این همه باب خیرات بازه میخواد از انسان بکنه. یعنی یه سوهانی گرفته دستش سوهان میزه. از این ور خب وقتمو میخوام صرف کنم، یه ساعت برم کار کنم، چقدر پول در میارم؟ میگه مغازه تو تعطیل کن، وقت نمازه، بیا نماز. عاشوراست، تعطیل کن بیا عزاداری. شب قدره، فردا تو تعطیل کن، شب تو مسجد باش. انسانو میکنه. انفاق کن، قرض و لسانه بده، صدقه بده. از درون و بیرون یه قیچی خدای تعالی دستش گرفته، با احکام شرعی انسانو داره بندهایی رو که این از اول عمرش بسته به این ور اونور داره قیچی میکنه. غیر از اینه دستورات شرعی چیزی غیر از قیچیه. میگه قیچی کن کم کم، چون یه روزی خواهد رسید که همه این نخها یک جا پاره خواهد شد. اون وقت اونجوری اون روز تحملش خیلی سخت. بعد ملاحظه میکنیم، مراجعه میکنیم به عدی اهل، میگه حبلی کمال الانقطاع الیک. خدای به من کمال انقطاع بده. کمال انقطاع یعنی چی؟ انقطاع یعنی انسان از همه اون چیزی که بهش وابسته است جدا بشه. کمال انقطاع یعنی از انقطاع هم جدا بشه، که این دیگه کار خودش نیست. که این کمال انقطاع یعنی انقطاعی که خودش ازش خبر نداره. در خدا گم شد، کمال این است و بس. گم شدن گم کن، وصال این است و بس. کل این مطالبی که عرض شد حقیقت ماجرای داستان جناب آدم است، که این داستان داستان اون نیست، داستان ماست. یعنی اتفاقی که برای ما افتاده. ما از وقتی که چشم باز کردیم تو این دنیا اسباب و علل دیدیم. البته ما روز اول موحد به دنیا اومدیم، چون روز اول ما کسی رو نمی‌شناختیم. روز اول ما احساس نیاز داشتیم و گریه میکردیم، رافع نیاز رو صدا میزدیم. در گریه های ما چه صدایی بود؟ رافع نیاز رو ما صدا میزنیم. گرسنگی میشدیم گریه میکردیم، رافع نیاز رو صدا میزنیم بی واسطه، واسطه طلب نمیکردیم. که تشنه که میشدیم رافع نیاز رو صدا میزنیم بی واسطه، با گریه هم. ما موحد بودیم. بعد کم کم دیدیم که یک کسی هست که مادر ماست، این واسطه بین ماست. بعد کم کم اون واسطه رو دیدیم، یادمون رفت که این واسطه رو کی برای ما گذاشته. بعد کم کم اومدیم جلو، فهمیدیم یه چیزایی هست به نام پول. یه خورده بالاتر رفتیم، فهمیدیم که یک چیزای بهتری هست از پول به نام ارزشات، که مقام و شهرت و مدرک. و کم کم گره زدیم. اسباب بازیای ما ماشین اسباب بازی میشد، ماشین ارزشات که اسباب بازی بزرگتر، ارزشات که خونه اسباب بازی میشد، یه خونه اسباب بازی بزرگتر. خاله بازی هایی که میکردیم شد خاله بازی های بزرگتر. گره زدیم خودمون رو دائما، دور و برمون شد پر از گره. او آمده، یعنی انبیا آمدن تا انسان رو از این گره ها خلاص بکنن. این داستان داستان تمثیلیه، ماجرای خود ماست. بلایی که سر ما اومده، ما از اون مقام قرب سقوط کردیم، یعنی اون لحظه که ما به دنیا اومدیم موحد بودیم، شدیم مشرک. الان برای ما جز اسباب الله چیزی کار نمیکنه. کدوم یکی از ما هستیم که از خود بنده که دارم این حرفو میزنم گرفته؟ حالا انشالله ببخشید من اینجوری حرف میزنم، بی ادبیه، ولی راسته دیگه، مقایسه طلبگیه.
خودم بود سخنرانی بعد دادم ادب و احترام رو حفظ کنیم، ولی مباحثه طلبیه ببخشید الا خواهرام تازه تشریف آوردم میگن این چه بی ادب و نرف میزنه. ما چون دوستان عرض شد که هم مباحثه ایم بودن راحت مباحثه میکردیم، ولی خدا وکیلی دیگه حالا تعارف و انسان بذاره کنار دیگه، کدومی که از ما هستیم که اگه اسباب اون سبب رزقمون قطع بشه احساس ناراحتی نکنیم؟ واقعا ما اینجوری هستیم. یه بحث خیلی عمیقی هست جلوتر انشاءاللهش میرسیم راجع به انا لله و انا الیه راجعونه. ما با این دوستان بحث میکردیم اینو که همه عالم ملک خداست، اگر انسان اینو بفهمه تمام غم و غصه از وجودش میره. یه هفته بود ما تو فکر این بودیم، بعد میگفتیم عجب این بحث عجیبیه، چه حالتی در ما پیدا شده. یه درسات که سر یه چهار راه بیخودی تصادفی کردیم، اومدیم پایین این گلگیر ماشین رو نگاه کردیم، گفتیم انا لله و انا الیه راجعون. دیدیم نه، حالمون درست نمیشه. گفتیم انا لله و انا الیه راجعون، مگه خودت نمیگفتی تو مسجد انا لله؟ دیدیم نه، درست شدنی نیست. انا لله و انا الیه راجعون اون مال همون مباحثه است. گفت الهی رزم به رزاک. عرض شد که حالا چند تا داستان داریم. گفت الهی رزم به رزاک، گفت بیام از امروز راضی بشیم به رضای خدا. عرض شد که خونش، سقف خونش خراب شد، دیگه تماشا کرد و خب دیگه گفته رزم به رزاک دیگه. فردا همسرش از دنیا رفت، پس فردا بچهش افتاد تو حوض. تا اینجا افتاد دیگه گفت خدای بس. خب اونی که گفت رزم به رزاک، اولا اون امام حسین بود، اونم تو گودال قتلگاه بود. گفت الهی رزم به رزاک تسلیمن لعمرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیث، ما نیست. یک دیگه یه چیزی گفت، حالا یه بلایی سرش اومد، بچهای کوچه رو جمع کرد گفت منو هو کنین بگین دروغ بود. هو کردن درست شد. تو خدای معذرت میخوام، به حرف که نیست که. واقعا چه کسی هست که در سویدای جان خودش وقتی میره پزشک، پزشک رو فقط سبب ببینه؟ وقت علامتش هم تو کلام ما معلوم میشه، اول خدا دوم شما، تو حرفای ما هست دیگه، اول خدا دوم شما. اینه که این داستان، داستان خود ماست، ماجرای خود ماست، اتفاقی است که برای خود ما افتاده. ما از یه موطنی، از یه عالم قدس که عالم توحید بود و جز دست خدا چیزی در کار نبود، اومدیم تو این عالم گرفتار این اسباب علل شدیم. البته حالا من اینجا اینو عرض کنم که ما یه موقع بحثمون انحرافی نشه، و اون مطلب این است که ما وظیفمون تو این عالم اینه که از همین اسباب استفاده کنیم. خدای تعالی از ما نخواسته که ما ارسالات که اگر تشنه شدیم بگیم که خب حالا پس خدا ما را سیراب کن. هیچ نبی، هیچ رسولی، هیچ پیامبر اولوالعزم اینجوری نبوده. اونا هم همین کارا رو میکردن که ما میکنیم. اونا مثل ما غذا میخوردن، مثل ما کار میکردن، مثل ما ارسالات که آب میخوردن هنگام بیماری پیش پزشک میرفتن. منتها بین مشرک و موحد فرق علمیه، نه فرق عملی. فرق علمیش در اینه که مشرک خدا رو ارسالات که این سبب رو مسبب الاسباب میدونه، مؤثر میدونه. اما موحد طبق وظیفه میره دنبال سبب، اما سبب رو ارسالات که مؤثر نمیدونه. میگه لا مؤثر فی الوجود الا الله. ولی این الفاظی که از قدیم روی زبان ما بود، اینا بس حقیقتش همین دیگه. لا مؤثر فی الوجود، ما طلبه ها میگیم لا لای نفی جنس. لا مؤثر فی الوجود الا الله یعنی جز خدا کسی در وجود مؤثر نیست. لا مؤثر فی الوجود الا الله. خب این از قدیم تو زبان ما بوده، ولی حالا به هر تقدیر امروز ما به اینجا رسیدیم. این عرض شد که چون جلسه تازه شده بود و خیلی از بزرگوارانی که هستن تازه تشریف آورده بودن، لازم بود برای اینکه چون این بحث هنوز ادامه داره، ما لازم بود این مطلب رو عرض کنیم که معلوم بشه چی میخواییم بگیم توی مباحث آینده. حالا میفرماید که وعلم انهو و انزلم نفسهو فی القائها الى شفا جرف المهلکه. اینجا باید یه الفاظی معلوم بشه. اولا معصیت چی بوده؟ ثانیا این دو بزرگوار فرمودن قالا، یه دعای خیلی لطیفی کردن بعد از هبوط. گفتن قالا ربنا ظلمنا انفسنا، یعنی خدایا ما به خودمون ظلم کردیم. و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. این ظلم چه ظلمی بوده؟ این ظلم نه از اون قسم ظلمی بوده که در پیشگاه الهی عقاب داشته باشه. این ظلم، ظلم به نفس بوده، چون از اون مقام قدس خودشونو در مرز خطر انداختن دیگه. مرز خطر این بود که لباس کدورت این عالمو به جان خریدن، معلوم نیست که از این لباس نجات پیدا کنه، معلوم نیست که از این بساط شرک نجات پیدا بکنه، مگر اینکه هدایت الهی بیاد. اینا گفتن ما به خودمون ظلم کردیم، چون خودشونو چون این عالم دیگه مثل اون عالم نیست، این عالم دوراهیه، سعادت هست و شقاوت. معلوم نیست که سعادت من میشه اگه بفتاد تو مسیر شقاوت چی؟ پس کسی خودش از یک راهی سعادت بیرون بیاره، در دو راهی بندازه که یه طرف سعادت است و یه طرف شقاوت. البته اگر از این مسیر سعادت برود به مراتب از اون سعادت قبلی به اضعاف مضاعف مقاماتش بالاتره، و الا اگر این غیر از این بود این وناس شدن این عالم هیچ اثری نداشت. میگه ما که در عالم قدس بودیم که، خب چه کاری بود که خدای تعالی ما رو بیاره تو این عالم که گرفتار بشیم؟ میفهمید که این یه مقامی است که از این مقام اگر اوج بگیره به هیچ وجه قابل مقایسه با اونجایی که ازش اومده نیست. حالا اینجا میفهمید که این انه و ان ظلم نفسه فی القائها الی شفا جرف المهلکه، گرچه به خودشون ظلم کردن این دو بزرگوار که خودشونو در معرض دوراهی قرار دادن و منشأ به طریق سعادت و شقاوت، خودشونو در دوراهی سعادت و شقاوت قرار دادن. فلو وقف فی مهبته ای فقط هلکه، اگر در این مهبتی که عبود کرده بخواد بمونه در دنیا در زمین بمونه، فرو بره در خاک زمین که بیچاره است و هلاک. اما ولو رجع الی سعادت هل اولا فقط اتعب نفسه و ظلمها، اینجا همون اشکاله. خب اگر در زمین بمانه که خب خودش بیچاره کرده، اگرم به سعادت اولیش برگرده که خب این چه کاریه که این خودشو در معرض هلاکت بندازه، نهایت این که اگر از مسیر سعادت بره به همون سعادت اولیه برگرده. و اگر اتعب نفسه و ظلمه، به خودش ظلم کرده، فهو ظالم لنفسه علی کل تقدیر، در هر دو صورت ظالمه، چه به بدبختی بیفته که در اثر این بدبختی ظالمه، و چه برگرده به اون مسیر سعادت قبلی که بازم ظالمه چون خودشو گرفتار کرده آنچه که داشت به دست بیاره. الا انه، البته حالا شما میفهمید خب این مگه تقدیر خدا نبود؟ فهمید الا انه حی علی نفسه به نزولهی درجتا من از سعاده. بله این از یک راهی نجات اومد تو دوراهی، و اگر به مسیر هلاکت بره که بیچاره است، و اگر به مسیر سعادت بره تازه برمیگرده به اون چی که درش بود. ولی انهو حی علی نفسهی به نزولهی درجتن من از سعاده ما کان ینالها لولم ینزل، با آمدن در این عالم به یک درجه از سعادت میتونه برسه که اگر نیامده بود هرگز نمیرسید. و اون درجه چیه؟ فمتا کانه، خیلی عجیبه این عبارت، فمتا کان یمکنه ان یشاهد مال نفسه من الفقر و ذلت و المسکنت و الحاجت و القصور. بالاترین مقام چیه؟ بالاترین مقام فقر. شما در پیشگاه یک کریمی که همه عالم در پنجه قدرت اون هست حاضر شد. میگه جناب کریم ما این آب گوشت زهرمون رو آوردیم یه کمیش مونده، این بساط شما خیلی احتیاج نداری، ما همینجا این آب گوشت خودمون رو میخوریم. اینجا شما از پذیرایی کریم محروم میشی، اون نعمت ها برای شما فراهم کرد، شما به همین اندکی خودتون راضی هستین؟ شما چه زمانی از اون استفاده میکنی؟ وقتی که با مقام فقر برین جلو. ای دلان به که خراب از می گلگون باشی، بی زر و گنج به صد حشمت قارون باشی، در مقامی که صدارت به فقیران بخشن، چشم دارم که به جاه از همه افزون باشی. اونجا صدارت به کی میدن؟ اونجا صدارت به فقیران من نیستم. شما ای فکر کنید در مقامی که صدارت به فقیران بخشن، چشم دارم که به جا از همه افزون باشی. اونجا هر کس فقرش بیشتر باشه، نه اینکه فقیر بشه، فقیر هست، بفهمه فقر خودش. معرفت نفس هم همینه، من عرف نفسه فقط عرف ربه، یعنی این حضرت علامه فرموده من عرف نفسه به فقرها و حاجتها الی ربها. تو یه فضایی هم انسان اینو درک میکنه فقر خودشو، حال انسان دسته کیه؟ تو این دنیا چیا ارزش داره؟ حال معنوی ارزش داره دیگه، دست کیه حال معنوی؟ حالت توبه و انقلاب دست کیه؟ واقعا دست خود انسانه؟ یه چیزای دیگر رو میگیم دست خداست، میگیم روزی دست خداست، ولی واقعا ما به این چغلمون اعتقاد داریم، ولی اینو ما میفهمیم که دست خودمون نیست. اون میگه بقیه‌ش هم دست خودمون نیست. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، الهی. کیفه عرض شود که یه عبارتی هست توی دعای عرفه است، انا الفقیر و فی غنای فکیف لا اکون و فقیرن فی فقری. اون روزی که میدونستم خیلی خیال میکردم که غنی هستم فقیر بودم، وای به حال امروز که فهمیدم که فقیرم. فکیف لا اکون و فقیرن فی فقری. درک مقام فقر عالی ترین مقام انسانی است و هیچ موجودی در این زمینه با انسان همپا نیست. مقام فنا همینه دیگه، وقتی فقر خودشو فهمید فهمید هیچی در کار نیست. شما تا وقتی که میگی علم من، چون خیال میکنی یه علمی داری دیگه، درسته؟ وقتی فهمیدی این علم مال شما نیست، میگی علم تو. پس علم از خودتون گرفتی. منی در کار نیست. کدوم من؟ مثل موج که میگه من. موج وقتی میگه من، من موج چیه؟ من موج آبه و اون حاله دور آب. آبش که مال دریاست، اون حاله دور آب مال موجه. اون منی که داره میگه من همینه. وجود ما معمایی است حافظ، که تحقیقش فسون است و فسانه است. افسانه است. اون من جز افسانه چیزی نیست، جز خدا چیزی نیست. لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. همین الانش هم لمن الملک. موسی کجاست؟ هارون کجاست؟ قارون کجاست؟ ابراهیم کجاست؟ اسماعیل کجاست؟ کجا هن اینا؟ اینا گم شدن در عدم. اینا در عدم آباد گم شدن. کسی در کار نیست. 100 سال دیگه از این بساط هیچی در کار نیست. کسی در کار نیست. چشم و گوشی اگه از مال اوست، اگه سمع و بصری از آن اوست، اگه فهم و دقتی از مال اوست، اگه حرکت و سکونی از آن اوست. این میشه مقام فقر. آدم علیه السلام در اون حظیره قدس نمیتونست به این فقر خودش پی ببره، باید بیاد توی این عالم گرفتار اسباب بشه تا بفهم فقیره. غیر از اینه شما اوج بگیرین تو معنویت. مگه دست خود انسانه؟ فقیر به معنی مطلق، فقر مطلق، فقر مطلقا. حتی تو این چیزایی که شما داری، شما چی هستین؟ شما یه سری افعال اینا، یه سری صفات دیگه با اون معنی که میگین ذات شماست. شما یه من هستین که ذات شماست. اون من یه صفاتی داره، عالمه، حرکت میکنه، زنده است، قدرت داره. از اون صفاتش یه افعالی ناشی میشه. اون افعال اینه که این مثلا مسجد بنا میشه به دست ما. افعال این هست که من الان سخن میگم، شما میشنوید، سخن من به گوش شما اثر میذاره، اینم افعال ماست. ذات ما و فعل ما و صفت ما از آن اوست. اگر غیر از اینه بفرمایید، قرآن زبانش زبان حسره. میگه هو العلی العظیم، هو السمیع البصیر، الف لام سرخبر مفید حسره. یعنی فقط شنوا خداست. اگر کسی شنوایی داره به تملیک خداست. این مقامیه که تمام آیات قرآن ما رو به این سمت داره سوق میده، که بدانید که انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. این مقامی بود که تو اون حظیره قدس نمیتونست اینو ادراک کنه، باید میومد تو این عالم گرفتار این اسباب میشد اینو میفهمید. همونی که ما هم یه درصدیشو میفهمیم، ما اینو میفهمیم، ما اونای دیگه‌شو نمیفهمیم که همه کارهای عالم خداست، ولی اینو میفهمیم که معنویت دست ما نیست. برای همین دنبالش میگردیم، از این مجلس میریم به اون مجلس، دنبال استاد میگردیم، دنبال کتاب میگردیم، شبای قد میریم، ما رمضان روزه میگیریم، بعد ما رمضان حساب میکنیم میبینیم هیچی تو بساطمون نیست. این فقر رو ما خوب احساس میکنیم. البته گاهی شیطان عرض شد که ما رو به خطا میندازه، یه نماز شب میخونیم، یه تماشایی به خودمون میکنیم، میگیم که دیگه مثلا منم که طاووس علیین شدم، این منم طاووس علیین شدم. اون وقت همونجا میگن خب اگه طاووس علیین شدی برو. یا انسان رها میکنن یا فرد شب خواب میمونه. مثل ماها که دیگه شب بعد عید فطر خواب مونیم دیگه. عرض کردم که یک ماه سال دنبال وقت اذان صبح میگردیم، 11 ماه دنبال وقت غروب طلوع آفتاب، صبح ما 11 ماه دنبال وقت طلوع آفتاب میگردیم. مگه دست خود انسانی که شب بیدار بشه؟ و اگه شب بیدار شد مگه دست خودشه که اون بیدار شدنش از خودش ندونه؟ کیه که این حالته؟ ما این دوستانمون تو قم مشغول درس خوندن، دیشب با هم دیگه جای بودیم، گفتم خیال نکنید خودتون اینجا دارین کیف میکنین درس میخونین، میگین ما اومدیم قم. یکیش منم، من نمونه شما. من الان 10 سال میخوام بیام نمیشه. خب میگه خب برو دیگه. میشه؟ نمیشه. مگه دست خود انسانه؟ مگه توفیق یه مرغیه که مرغ سعادت رو بام هر کسی بشینه؟ اینجوری نیست. آقای قمشهری میگه من از مشهد اومدم تهران که برم قم، تا آخر عمرم تو تهران مونده. مگه دست خود انسانه؟ هیچ چیزی دست خود انسان نیست. حالا اینجا میفرماید که این مقام این بود که ان یشاهد مال نفسهی من الفقر و ذلته و المسکنته و الحاجت و القصور. این فقر و ذلت و مسکنت و حاجت و قصور رو مشاهده کنه و این فقط تو گرفتاری این پیچ و خم این عالم ممکن بود. و لهو فی کل ما یصیبه، در تمام مصیبت هایی که به او وارد میشه، تعب و کد و نائب، این رنج هایی که میاد، این تلاش هایی که میکنه برای جور کردن ابزار و اسباب زندگیش، در تمام این تعب هایی که میکشه، روح و راحتون فی حضیرت القدس و جوار رب العالمین، در حضیره قدس و جوار پروردگار یک روح راحتی برای او خواهد بود. اونجا میفهمه، اینجا نمیفهمه که چی به چیه. که میگه اگه یک مرد در خانه ظرف بشوره، راجب ظرف شستن مرد روایات عجیب و غریب اومده. انسان چه میدونه کجا به کجاست؟ البته دلیل داره، دلیلش نگه من ظرف بشورم. یه برنامه تلویزیون نشون میداد، من اصلا تعجب کرده بودم، یه آقا خانمی رو آورده بود، این آقای میگفت که خب این وظیفه‌ش دیگه، وظیفه‌شونه که اینجا کار بکنه. تا آخر برنامه متقاعد نشد که این وظیفه‌ش نیست که کار بکنه. آقا از لحاظ شرعی وظیفه‌ش نیست، از لحاظ شرعی وظیفه‌ش نیست، ولی البته اگه بخوایم از لحاظ شرعی عمل کنیم که زندگی اصلا میپاشه، اون فداکاری میکنه، کار میکنه، اینم باید کمک بده. روایات عجیب وارد شده. خب انسان چه میفهمه؟ آقای بهجت فرموده بود که یه کسی آب سبیل کرد. قدیم سقا آب میبردن، آب سبیل میکنن، یه پول کمی، مثلا به پول ما 10 تومانی، آقا 10 تومانی به نیت اون فلان رفیقم ارسال که آب سبیل کن. میگه شب در خواب اون رفیقش رو دید قصرهای متعدد عجیب و غریب. گفت اینا رو از کجا آوردی؟ گفت اینا هم آبی که تو سبیل کردی. مگه کار خدا مثل کار ماست که از همه طرف میری یه کاری انجام میدی؟ ما یه جا یه کاری انجام داده بودیم، یه پولی به ما داده بودن، یه دوستی داشتیم مثلا مشورت میگیم، گفتیم آقا این پولو، یه مدت خیلی مقدس بودیم، حالا هرچی پول بدم میخوریم، خیلی مقدس بودیم، گفتیم این پول چجوری؟ گفت نگران نباش، خمسشو بهت دادن. مثلا بعد 500 تومن میدادن 100 تومن دادن. خب اهل دنیا اینجوری هم دیگه، از همه طرف قیچی میکنه. خدا که اینجوری نیست که. خدا یه قطره اگه بده یه اقیانوس بی انتهاست، چون او خودش بی انتهاست، بی نهایت. وقتی میبخشه بی نهایت میبخشه. میگفت چند قرون سبیل کرده. کار خدا اینجوریه، دستگاه خدا اینجوریه، کار خدا حساب کتابش مثل کار انسان نیست که. نمیدونم اصلا از کجا به کجا رفتیم، سر نخ مطلب از دستم در رفت. حالا اینا داشتیم عرض میکردیم از فهم شد از علامه، که در ازای این اتفاقی که در دنیا براش میفته، اونجا یک نعمتهایی در کار است که این از اون نعمتها ارساد که بیخبر است. اونجا میفهمه، اون وقت اونجا خیال میکنه که این کارش گرفته، بهش نشون میدم اینه هیچ ارزش در پیشگاه خدا نداشت. میگفت اعمالمون آوردن حساب کتاب کردن. گفتن چیکار کردی؟ گفت 30 سال روزه گرفتم. گفت خب اینو که برای حسن آقا و محمد آقا و آقا رضا و اینا گرفتی که؟ گفت همه رو حساب کتاب کردن، دیدیم راست میگن. بعد میگه دیدیم دیگه دستمون خالی، هیچی تو جیبمون نیست. بعد میگه خودشون به دادم رسیدن. گفتن خب دلت میخواست روزه بگیری. گفتم ببریدش، نجات پیدا کرد. دلت میخواست روزه بگیری. نیت المؤمن خیر من عمل. ما نمیدونیم کارهایی که ما خیال میکنیم که اینا ما رو نجات میده، هیچ ارزشی در پیشگاه خدا نداره. و کارهایی که ما بعضاً برای اونا شاید ارزشی قائل نبودیم، در پیشگاه خدا فردا خواهیم دید که این کارها چه آثاری خواهد داشت. بعد فرمود که لله سبحانه و اما، نمیدونم اینو من بتونم جا بندازم، لله فلله سبحانه صفاتون. خدای تعالی یک نسیم های رحمتی داره که اگر جناب آدم نمی آمد در این زمین و مستقر نمی شد، در معرض این نسیم های رحمت واقع نمی شد. و اون نسیم های رحمت صفات خداست، عفو و مغفرت و توبه و ستر و فضل و رأفت و رحمت. اینا مال اونجا نبود، اونجا که انسان مزه توبه رو نمی چشید که، اینجا انسان تائب مزه توبه رو می چشه. خدا کنه که یه روز اون توبه واقعی، توبه واقعی فناست که شستشون میده، خود انسان هم پاک میشه، چه برسه به اعمالش. خدای تعالی یک صفاتی داره، یک نسیم‌های رحمتی داره که جز با آمدن در این دنیا این نسیم‌های رحمت به سوی انسان وزیدن نمی‌گرفت. و اون نسیم‌های رحمت عفو و مغفرت و توبه و ستر و فضل و رأفت و رحمت است. واقعا ما این دوتا حالو داشتیم، غرور در هنگام عبادت لذت بخشتری یا شکستگی موقع گناه. ما هر دو رو داشتیم دیگه، ما بدون اینکه در اختیار خودمون باشه کاری عبادت کردیم، یه غرور ما رو گرفته. غرور در هنگام عبادت لذت بخشتر بوده یا شکستگی در هنگام گناه؟ البته اینا معنیش نیست که انسان گناه کنه ها، بالاخره انسان مبتلا میشه. حالا این انسانی که مبتلا شد اینجا باید از این ابتلا استفاده کنه، استفادهش اینه که باید خودشو در معرض نسیم رحمت قرار بده. که لا ینالها الا المذنبون، جز گناهکاران به این نسیم های رحمت دست پیدا نمیکنه. وله سبحانه فی ایام الدهر نفحاتون، خدای تعالی در ایام روزگار یک نفخه های رحمت، یک نسیم های رحمتی داره که لا یرتاه بها الا المتعرضون، که از این نسیم های رحمت بهره نمیگیرن مگر کسایی که خودشونو در معرض این نسیم رحمت قرار بدن. ول کلامو طویل الذیل سیمر رو بکه بعضو فی مسیجه، این بحث طولانی است که در آینده خواهد آمد. خب ما با اجازه شما از این به بعد 6 و نیم شروع میکنیم تا 7 و ربع، یه ربع هم اینجا در خدمتتون هستیم، که البته مجلس ما از اولش آزاده، هر کی خواهد رو بیا و هر کی خواهد رو برو، گیرودار و حاجب و دربان در این درگاه نیست. ولی حالا به تقدیر این بحث رسمی مونه، بحث غیر رسمی هم که اگه کسی سوال داشت ما در خدمتتون هستیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. بله بفهم. یه چیزایی هست که مصداق نداره، بعد میگن چیزی که مصداق نداره به عدم نمیشه حکم کرد دیگه، بالاخره این باید در یه ناحیه یه وجود اونمایی داشته باشه، اونو بهش میگن نفس الامر. نفس الامر اون ناحیه‌ایه که همه چیز در واقع اونجا واقع میشه. مثلا عدم، شما وقتی میگید عدم آثار نداره، بعد خودتون مگه تو فلسفه نمیگین که نمیشه آدم حکم کرد، بعد چطوری حکم کردی؟ این باید یه مصداق یه جایی داشته باشه. اون مصداقش کجاست؟ مصداقش در نفس الامر. دو نه، همه چی نفس الامر داره، عمده اصلا نفس الامر برای اینا درست کردن، خاطر این موارد. مثلا دو تا میشه 4 تا، چه این عالم باشه چه نباشه، چه مصداق داشته باشه چه نشه، این حقیقتش کجاست؟ چون این وابسته به مصداق و وجود و عالم و اینا نیست، این هست یه حقیقته. این مصداقش کجاست؟ مصداقش تو نفس الامر. بله الله یحیی الارض بعد موتا قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. نه، این معنیش این نیست که یه روزی همه زمین نابود شد، این کنایه از همین بهار و تابستانه که خدا زمین رو، این زمین زنده رو میمیراند، شما توی زمستون میرین تپه‌های مشاه رو تماشا میکنید، زمین لم یزرع خشک، اوایل بهار هم میرین مشاهده میکنید پر از گلهای شقایق. این میشه ان الله یحیی الارض بعد موتا. اونی که این زمین احیا میکنه کیه؟ شما سرزمین شمال رو تو زمستون تماشا میکنی همه خشک، تابستون میرین شالیزارها که در میاد میبینی همه سرسبز، کشاورز چیکار کرده؟ یه دونه برنج انداخته تو این خاک و رفته. اونی که این دانه رو پرورش داده بیرون آورده به اینجا رسونده، این هزاران هزار فعل و انفعالی که اتفاق افتاده تا اون دانه برنج سرسبز شده کار کیه؟ ازام میفرماید انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، شما کشاورزین یا ما؟ لذا خداست که احیا میکنه زمینو، همون خدایی که این زمین مرده رو احیا میکنه قلب مرده انسانی رو احیا میکنه. انسانی که قلبش مرده از خودش هم میدونه، گاهی در خودش یه حالت انقلاب احساس میکنه، در خودش حالت توبه احساس میکنه، در خودش حال دعا احساس میکنه. اینا حالاتیه که کار خداست. لا مؤثر فی الوجود الا الله. اینا چیزاییه که انقدر باید که کسی بگه تا باور کنه. یعنی وظیفه انسان اینه که یه کمی هم وقت برای خودش بذاره، یه لحظاتی داشته باشه، یه جملاتی داشته باشه، تو دعاها بگرده گلچین کنه. گلچین هر کس هم به میزان حال خودشه، هر کسی از یه چیزی خوشش میاد، هر کسی از یه جمله از دعا خوشش میاد، اون جمله رو بگیره با خودش زیر رو کنه، انقدر تو دلش ببین. این کلمات اهل بیت نوره. نور اینجوری نیست که اگه وارد جان انسان شد جان انسان نورانی نکنه، اگه انسان به زبان بیاره زبانش نورانی میشه،
فکر کنه راجع به اون جمله، فکرش نورانی میشه. به قلبش بسپره، قلبش نورانی میشه. اینا مثل کلمات زید و بکر و عمرو رحیمی که نیست که. کلمات من، کلمات من، من کلمات من نورانیت نداره. اما اونا کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم تقوا. لذا این کلام در هر ناحیه که حرکت کنه اون نورانی میکنه. این فرمایش حضرت آیت الله جوادی. لذا این کلمات اگه کسی به جانش بسپره، جانش نورانی میشه. به زبان بیاره، زبانش نورانی میشه. به فکر بسپره، فکرش نورانی میشه. اینا نوره. کلام بشر نیست، کلام بشر عادی نیست. همونطور که آیات قرآن نوره. لذا بزرگان حکمشون این بوده که مثلا در روز یه صفحه قرآن مطالعه کنی، یه آیه که شما رو میگیره انتخاب کنی، تا شب با اون آیه سر کار داشته باشید. فکر کنید روی اون آیه، به دلتون بسپارید. همین آیه ان الله یحیی الارض بعد موتها. هر وقت یه چیزی انسان، من یه وقت تو خیابون داشتم می‌رفتم، وسط خیابون این جمله منو گرفته بود. یا آسم قلوب النبی، ای خدایی که قلب‌های پیامبران رو تو حفظ کردی، کی حفظشون کرده؟ کدوم آدمیه که بتونه، زنی که تازه فرزندی به دنیا آورده بود، بچه کوچیکه، عرض شد که هنوز نمیدونم یک ماهه بوده، چقدی بوده، تو بیابون لمیازره زیر آفتاب گرم سرزمین عربستان رها کنه بره؟ جز اگه به امر خدا باشه که کسی میتونه این کارو بکنه، جز به اسمت الهی باشه کسی میتونه این کارو بکنه؟ چی قلبشو اینطور تسلی داد که تونست اونا رو بذاره بره؟ جز خدا کی بود؟ یا عاصم قلوب النبی. چرا؟ اونا بالفعل، دیگران بالقوه است. اونا بالفعل کرده این کارو دیگه. این برای تنبه خود انسانه. اگر کسی قلب ما رو هم اسمت بده، اونم خداست دیگه. اونتا اونا رو این کارو کرده. ما باید یه توجه مایی بکنیم تا قلب ما رو هم اسمت بده. ما بالاخره باید یه تلاش مذهبانه بکنیم دیگه. یه اندیشه گزاف و یه تلاش مذهبانه. مال ما هم اگه ما، خیلی جا خدا ما رو حفظ کرده. خدا به ما اگه اسمت نداده. به اونا کاملش خوب داده. بله، منتها چون اونا مظهر تام من تو این عالم، اونا نمونن. نمیگه یا عاصم قلب رحیمی. کجا قلب من؟ بعد خودم شما اشکال میکنه، میگه تو واقعا خدا عاصم قلب تو بوده. اما اونا چون مظهر کاملا میگه یا عاصم قلب من. همینطوره. مگه غیر از اینه؟ غیر از این هست یا نیست؟ ما خیلی وقتا زبونمون رو حفظ کردیم، خیلی وقتا هم نکردیم. خب چرا اون موقع که نکردیم نتونستیم دیگه؟ بقیه هم همین، چشممون رو حفظ کردیم یه جایی، یه جایی هم نکردیم. گوشمون رو حفظ کردیم یه جایی هم نکردیم. یه جایی از یه رزقی گذاشتیم یه جایی هم نتونستیم بگذاریم. یه جایی از یه مقامی گذاشتیم یه جایی هم نتونستیم بگذاریم. مهمترین عهد و میثاق خدا همینه. علم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد شدن. این عهد در جان ماست. و ان عبدونی حاضر صراط مستقیم. این عهد یعنی فقر، یعنی اگه شما به فطرت خودتون مراجعه کنید تایید میکنی که همه کار خداست و انسان هیچ کار است. این مراجعه در مورد عهد یا میثاقی نیست که در مورد بشر، نه، همش تو همین چارچوب. الستو به ربکم قالوا بلا. اونم همینه. اونی که فراموش کرد اینه. لقد عهدنا آدم من قبل فنسیه. مقامش این نبود که بتونه جمع کنه. همونطور که یونس مقامش این نبود که بتونه جمع کنه. بله، یونس هم نتونست جمع کنه. یونس یه راهی باز کرده که راه نجات ما هم هست. وقتی اون تو دل ما بود گفت لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. این همه حرفاست که ما عرض کردیم، چون ما حرفامون دو طرف داره دیگه. انتم الفقراء الی الله و الله هو الغنی الحمید. اون در دل ماهی گفت لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. چجوری گفت؟ به واقع گفت. چرا؟ چون شما صحنه رو تصور کن، تو شکم ماهی، حتی دستش دیگه کار نمیکنه، پرس شده تو شکم ماهی. اسبابش چیه؟ چشش کار میکنه، گوشش کار میکنه، زبانش کار میکنه که داد بزنه یکی نجاتش بده، یا دست بزنه بیاد بیرون. تمام اسباب داخلی و خارجی قطع. اینجا مسبب الاسباب دید. گفت لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. بعد خدای تعالی فرموده من جینا من الغم و کذالک ننجی المؤمنین. ما مؤمنین رو هم اینجوری نجات میدیم. یعنی باید این ذکر رو بگم، نه اینکه این ذکر رو بگم. من اینقدر این ذکر رو گفتم نجات پیدا نکردم. حاجا حمزه پریشبا داشت یه سوالی به ما نگاه میکرد. من یه موقعی رفتم پای منبر آقای فاطمی نیا، خیلی نوجوان بودم، بچه تر از حالا بودم، خیلی در فشار نبودم که من حتما باید مثلا بشم آخو ملا سنگولی. ایشون یه تماشایی به ما کرد، گفت
بعضی خیال میکنن یه شبه میشن آخو ملا حسین قلی. حالا جای تماشای من که گفت گفتنش که نیست که، باید به باطن انسان بگه. ما خیلی گفت، بعضیا خیلی گفتن. ما این دیگه اون بس لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین به واقع باید بگه، یعنی واقعا بفهمه که جز خدا کاری نیست و هر چی هست از قامت ناساز بی اندام ماست. و اون وقت اینجا خدا دستشو میگیره، همونطوری که دست یونس رو کرد. او اصلا نمیتونه سجده کنه، کسی که انانیت داره نمیتونه سجده کنه. انست دیگه، انانیت داره، منم اون خمیرمایش از انست، شیطان خمیرمایش از منه، من اون نمیتونه. نه ملک نبوده، نه او کانم من الجن، ما ملک بودیم. بله بله، عرض کردیم تو جلسات اصلا طراحی خدا بودیم، خدا میخواست که این آدم بیاد روی زمین. یکی از دلایلی که میگن معصیتی در کار نبوده همین بوده، خدای تعالی خودش برنامه‌ریزی کرد که این بیاد روی زمین، چون او اینو میخواد، اون فقر میخواد، انا نمیخواد که. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. ملائکه هم گفتن نحنو نصب به و به هم دیگه و نقد سلک، اونا هم یه انا رجلونی کردن دیگه. خدا میگه من آدم میخوام، اینو من میخوام، من نحنو نصب به و به هم دیگه و نقد سلک دارم. من قالا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین میخوام، من اینو میخوام نه اونو. من لا اله الا ان سبحانك انی کنت من الظالمین میخوام، من اینو میخوام نه اونو. شیطانم جرمش این نبود که سجده نکرد، جرمش این بود که اطاعت از فرمان نکرد. ولی آدم که پوست و گوشت بیشتر نبود، جرمش این بود که در آینه عکس تو ندید، ورنه بر بلبشری ترک سجود این همه نیست. او گفته سجده کن بگو چشم، گفت مورچه داشت کوه دماوند رو میکند میبرد قم. گفتن چیکار میکنی؟ گفت محبوبم شرط کرده برای اینکه من به وصالش برسم این کوه دماوند رو بکنم ببرم قم. بعد اون شنونده خندش گرفت، گفت آخه تناسب، آخه حکمت، آخه تو کوه دماوند اونم قم، اینا که هیچ وقت تمام نشدن. گفت من کاری به نتیجه ندارم که، چون او گفته من کارم به این است که امر او رو اطاعت کنم، حالا این میخواد تمام بشه میخواد تمام بشه. جرمش این بود که در آینه عکس تو ندید، ورنه بر بلبشری ترک سجود این همه نیست. اینم بیچاره اینجوری بود دیگه، انا گفت کارو خراب کرد. و هر کسی بگه انا، اون انا شیطانه. ببخشید عوالمی که خدای تعالی خلق کرده مختلفه. شما خودتون الان دو تا عالم دارین پیش خودتون. شما یه عالم در ذهنتون دارین، به محض اینکه اراده کنی میتونین اقیانوس بسازی. شما به محض اینکه اراده کنی میتونین یه ساختمون هزار طبقه تو ذهنتون بسازی. اما تو این عالم خارج شما نمیتونین این کارو بکنی. عالم خارج بخواین یه ساختمون بسازین سالها طول میکشه. خدای تعالی یه عوالمی از این دست داره. یه عوالمی داره که اون عوالم ماده و ابزار ماده توش نداره، لذا زمانی نیست. به محض اینکه اراده کنه موجود میشه. اون عالم امره. تو جمله هست انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اون عالم امره که ان شاء الله میرید اونو میبینید تو قیامت. این عالم دنیا عالم تدریجه. الا له الخلق والامر. خلق اینجاست، امر اونجاست. اون عالم عالم امره که عالم دفعیاته. این عالم قابلیت اینو نداره که دفعی توش کار بشه. این عالم خصوصیتش اینجوریه که تدریجیه. عوالم فرق میکنه. فرقی نمیکنه. انا یعنی من خودم رو ببینم، انا یعنی من، یعنی این منم، این میشه انا. آخه فقر یعنی عدم، یعنی هیچی، یعنی من هیچی پول ندارم، شما هیچی ندارین، حالا من هیچیه، من در حال هیچیه، شما انش کجاست؟ پس دیگه به نگاه داره. اصلا غیر خدا که در عالم کی کسی نیست، چیزی در کار نیست، هر چیزی از آینه خداست، منتها این آینه ها با هم دیگه مختلفه، به میزان قرب و بعدشون نسبت به مقام الهی با هم دیگه فرق میکنه. همینطور نمیفهم منظورتون چیه. ما نسبت به هم نه تنها به هم نوعان، بلکه نسبت به جمعی عالم مأمور به انجام وظیفه ایم، آنچه که او گفته، چون ما عبدیم، من چجوری باید رفتار کنم؟ آنچه که او گفت. این نه تنها با همدیگر رو روشن میکنه، با کل عالم روشن میکنه. نسبت انسان با پروردگارش نسبت عبودیت، نسبت انسان با جمعی عالم نسبت این است که اینها همه مخلوق او هستن. آنچه که او گفته، هر چی او گفته، اون گفته تواضع کنیم باید تواضع کنیم، گفته حسادت نکنیم باید حسادت نکنیم، تجسس در کار مردم کنیم نباید بکنیم، گفته خدمت به خلق کنید باید خدمت به خلق کنیم، گفته از همدیگه تشکر کنید باید تشکر کنیم، همینطوره. اونم هست، اونم باز طبق انجام وظیفه، یه جایی من خودم باید ترجیح بدم بر شما، یه جایی باید شما رو ترجیح بدم بر خودم، اینا فرق میکنه مقاماتش، همونجوری که او گفته.
پس اگر مثلا
در مقابل اونا باید انجام وظیفه کنیم، همونطوری که او گفته. کافر حربیه باید باش بجنگیم، ریشه‌شو از روی زمین بکنیم، چون او دستور داده. اگه کافر زمینیه باید خون و جان و مالشو محترم بدیم.
خودمونم می‌بینیم به اون شکلی
ببینیم
که
بله همینطوره. همینجوری. خدا بخشه خستتون کردیم. خداحافظ شما.